خسته سرباز، پیچیده سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. صمیمانه تشکر میکنم که به این قسمت از برنامه رادیو گفتگو تحت عنوان جایگاه زبان دوم در سند تحول آموزش پرورش شنونده ما هستید. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. این برنامه به همت جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم گنجلی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. مهمانان عزیزی ما رو در این برنامه همراهی خواهند کرد: جناب آقای دکتر حسینی بیدخت، مدرس دانشگاه شهید رجایی و از مسئولین سابق سازمان پژوهش. خواهش میکنم خودتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت استادی و میهمانان گرامی و همینطور مخاطبان برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر تقدمی، سرپرست مدیریت آموزش‌های ویژه کانون زبان ایران.
عرض سلام دارم خدمتتون و امیدوارم که یک بحث خیلی خوبی رو در خدمت شما و شنوندگان محترم باشیم.
خیلی متشکرم. جناب آقای محمد علی دشتی پور، از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و مسئول پژوهش سراهای شهر تهران، البته مسئول سابق.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم و سال جدید تحصیل رو تبریک عرض کنم و ایام شهادت امام حسین و اربعین رو تسلیت عرض کنم خدمت.
خیلی متشکرم. خب من در ارتباط با چگونگی و چرایی زبان دوم در سند تحول میخوام مطرح کنم. خب همونطوری که شنوندگان عزیز استعذار دارن، دانش آموزان از پایه هفتم به بعد میبایست یک زبان خارجی رو هم در کنار زبانهای دیگه یاد بگیرن، در کنار زبان فارسی و عربی که به عنوان درس هدیه ها و یا قرآن مطرح میشه، یک زبان خارجی. من میخوام ببینم که آیه حسینی طبق سند تحول و مصوبات شورای عالی آموزش پرورش در بیشتر موارد زبان انگلیسی است، آیا چیز خارج از زبان انگلیسی هم مطرح هست یا نه؟
خواهش میکنم. عرضم بود شما تو خوبم تو که فرمودید زبان آموزی، چه زبان مادری و در واقع یک زبان دوم یا زبان خارجی، جزء مواردیه که تو برنامه‌های درسی تمام کشورها بهش پرداخته میشه. در اسناد بالادستی ما مثل سند تحول بنیادین در هدف شماره 5.5.1 ذیل شماره 5 صریح و خیلی روشن اشاره کرده که
این سند رو میتونید بخونید همون.
بله بله
بله.
ارائه آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش نیمه تجویزی با رعایت اصل هویت ایرانی اسلامی، یعنی دو سه تا نکته در واقع توی این هدف وجود داره. یک این که ما به صورت نیمه تجویزی میتونیم زبان خارجی رو برای بچه ها فراهم بکنیم، الزاماً به این شکل نیست که ما یک زبان رو خاص اشاره بکنیم و ارائه بکنیم. وقتی میگیم نیمه تجویزی یعنی یک مجموعه رو فراهم کردیم که دانش آموز میتونه، دانش آموز و والدین میتونن از اون مجموعه زبان مورد نظرشون رو انتخاب بکنن. الزاماً به این شکل نیست که فقط زبان انگلیسی ارائه بشه. سال 72 قبل از این در واقع بخوایم سوابق این رو نگاه بکنیم، سال 72 شورای عالی آموزش پرورش یک مصوبه داشت، یک در واقع تکمیلیه اون هم سال 82 مصوب کرد و همینطور این بند سند این فضا رو فراهم کرده که ما برای آموزش زبان خارجی فقط به زبان انگلیسی بسنده نکنیم. چهار زبان دیگر در کنار زبان انگلیسی رو بهش اشاره کرده که قابلیت انتخاب و ارائه فرصت‌های یادگیری در این بخش زبان رو هم میتونه آموزش پرورش فراهم بکنه. زبان آلمانی، زبان فرانسوی، زبان روسی و زبان ایتالیایی. اما اون چیزی که در مدارس ما اتفاق افتاده، ما میبینیم که غالبا دانش آموز، والدین، مدارس گرایش به سمت زبان انگلیسی دارن. که حالا اگر بخوایم دلایلش رو نگاه کنیم میتونیم دلایل مختلفی رو براش ببینیم. یک ضعف آگاهی شاید باشه، خیلی از دانش آموزان و والدین ممکنه اطلاع از این شرایط نداشته باشن و ندونن که اگر مثلا علاقمندیش رو اعلام بکنن این فضا براشون فراهمه. تعداد ممکنه به اون حداقل‌های لازم نرسه که فضا فراهم بشه برای در واقع ارائه کلاس و همینطور ضعف تربیت مربی متخصص در این زبان‌ها هم وجود داره که لازمه در واقع مستلزم ورود جدی دانشگاه هاست و یک کار فراسازمانی میطلبه که اگر بنا باشه این کار اتفاق بیفته در سطح وسیع قاعدتاً باید دانشگاه ورود بکنن برای تربیت مربی لازم. این فضا رو میده که برنامه‌های درسی آموزش زبان دوم این انعطاف لازم رو برای انتخاب داشته باشه. اما خب ما نمیتونیم از این واقعیت بگذاریم که زبان انگلیسی زبانیه که به هر حال به عنوان زبان دوم تمام دنیا مطرح هستش و به هر حال یه جورایی غالبه بر زبانهای دیگر به لحاظ تعداد کشورهایی که دارن با این زبان صحبت میکنن. اگر نکته دیگه هست یا فرمشی
دکتر حسینی شما آمار حالا دقیقم نه خیلی دقیقم نه تقریبی دارید که تجربیات جهان اینه که چند درصد از مردم جهان تقریبا زبان انگلیسی رو به عنوان زبان اول یا دوم انتخاب کردن؟
من آمار دقیقی ندارم، اما خب حالا دوستانی که جای دکتر تقدسی که حضور دارن فکر می‌کنم دقیقاً بهتر بتونن اشاره بکنن به این موارد. اما میدونیم که ما یک زبان دوم داریم بهش میگیم سکند لنگویج و یه زبان خارجی داریم که بهش میگیم فارین لنگویج که به عنوان زبان خارجی یا زبان دوم انتخاب میشه. این رو اطمینان خاطر دارم که زبان دومی که انتخاب میشه در تمام کشورها زبان انگلیسی هست.
غیر از اون کشورهایی که زبان اولشون
انگلیسی نیستش، زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در کنارش یک زبان خارجی دیگری هم بهش میپرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. جناب آقای دکتر تقدمی، خب ببینید همونطوری که آقای دکتر حسینی هم اشاره کرد توی اسناد بالادستی آموزش پرورش مثل سند تحول هم اون راهکار شماره 5 دیدیم که کاملا اشاره شده به زبان خارجی، آموزش زبان خارجی. میخوام ببینم که چرا این زبان خارجی اونقدر جایگاه پیدا کرده که در سند تحول بنیادین و در مصوبات شورای عالی آموزش پرورش اومده، چه مزایایی میتونه داشته باشه برای آموزش پرورش و مردم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من حقیقتا فکر میکنم اجحاف در حق زبان دوم اگر بسنده بکنیم اشاره سند رو به این موضوع در حد اون فرمایشی که دوست عزیزمون داشتن آقای دکتر. بله، زبان شناسی رایانشین رو اگر داشت کمک بگیریم، بسامد شمار بگیریم، یک یا دو جای سند راجع به دو زبانگی صحبت شده، ولی در جای جای در واقع سند اشاره شده به این که مثلا تعامل بین المللی ما میخواییم داشته باشیم، این ارتقا پیدا بکنه، مواجهه علمی داشته باشیم، حتی مواجهه هوشمندانه با توطئه دشمنان داشته باشیم. تمام اینها مستقیم یا غیر مستقیم مربوط میشه به اینکه ما ابزارش رو داشته باشیم، ابزار ارتباطیش رو داشته باشیم که میشه اون زبان دومه. پس خیلی فراتر از یک اشاره در واقع موردی به این موضوع هست و من فکر میکنم در جای جای این سند میتونیم عوامل رو برای این موضوع داشته باشیم و حتی در تایید اینکه چرا این زبان انگلیسی انتخاب شده. ببینید جامعه‌ای که زبان انگلیسی رو صحبت میکنن در دنیا به فرمایش شما به عنوان سکند لنگویج معیار ما نیست. سکند لنگویج یعنی که در تمام در واقع امور زندگی این جاری و ساری باشه، این زبان استفاده بشه. بحث فارن لنگویج یعنی این که تو به خاطر تاثیرگذاری یک زبان دومی یا یک زبان خارجی تصمیم بگیری برای اینکه نیازهای خاصت رو نه در اون اجتماعی خودت رو برآورده بکنی این رو یاد بگیری. پس تو قرار نیست تو خیابون‌های تهران را بری حتما برای رفع نیازهای روزمره به انگلیسی نیاز پیدا بکنی. در هند اینطوریه، در هند تو نیاز داری انگلیسی.
منظورتون اینه که زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ایران محسوب نمیشه، به عنوان
سکند لنگویج نیست، فارن لنگویج
یعنی زبان
خارجی ما هستش. بله. و دلیل اینکه چرا انگلیسی انتخاب شده این هست که ما نیاز به ارتباط داریم. تمامی این در واقع کلمات کلیدی ما رو به این سمت سوق میده که اگر ارتباط علمی با دنیا میخوایم داشته باشیم باید در واقع مجهز به این ابزار باشیم. البته که اینجا صحبت از این شده که با حفظ اون ذات و اصالت اسلامی ایرانی بودنمون که این تضاد نداره. سالها قبل صحبت از این بود که زبان با کالچر یا فرهنگ آمیخته است و اگر زبان رو درس بدی فرهنگ رو هم آموزش دادی. اگر این اتفاق بیفته خب بله شاید مسئله تهاجم فرهنگی رو در واقع شاهد باشیم، ولی امروز ما میگیم تو فهم بینافرهنگی تو بالا ببر و اتفاقا این خودش مستلزم اینه که فهم درون فرهنگی خودت رو ابتدا برقرار کرده باشی تا بتونی ارتباط بگیری با دیگران، خودت رو بشناسونی و اونا رو در واقع بشناسی. انگلیسی از این لحاظ خب طبیعتاً اولویت داره، البته که باید المان جغرافیایی و موارد و مؤلفه‌های تاثیرگذار رو در نظر گرفت. هر کدوم از اون زبان‌ها در فضای خاص خودش میتونه اگر همین کارکرد رو برای ما داره، یعنی اون تاثیرگذاری ما رو در فضای بین‌المللی بالا میبره، معنی وجود نداره، میتونن انتخابای شایسته‌ای باشن. البته به فرمایش دوست عزیزمون نیروی انسانی این قضیه هم باید تأمین بشه که من اینجا خیلی بحث دارم، اگر حالا لازم بود بعدم میشکافم، ولی در هم حوزه تأمین نیرو، هم تربیت نیرو، هم تأمین و بازبینی محتوا که خیلی از اینها رو در سنت، حالا نه الزاما فقط راجع به دو زبانگی صحبت شده، راجع به تعامل با ساختارهای دیگه که میتونن کمک بکنن، من فکر میکنم آموزش پرورش نیاز جدی داره که برون سپاری بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر تقدمی. آقای دشتی پور عزیز، شما به عنوان مسئول سابق پژوهشسراهای ایران، کسی که به هر حال کار پژوهشی رو گسترش میدادید، تو پژوهش‌های خودتون اصلا به این نتیجه رسیدید که وضعیت زبان آموزی ایران بلخص زبان انگلیسی در دانش آموزای ما چطوری هست؟
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. من دیگه بر نمیگردم به فرمایشات دوستان، مباحثشون درست تایید میکنم و در راسته اون که فرمایش شما که ما باید نگاه لابد به پژوهش محور و تفکر محور به قضیه بحث زبان داشته باشیم خدمت شما عرض کنم. بله خب راجع به این که بدیهیه که ما به حال نیاز داریم به ارتباطات بین‌المللی، ارتباطات داخلی، ما باید به حال این زبان رایج دنیا رو یاد بگیریم. زبان علم هم هست به هر صورت، اگه بخوایم تو این وزن فکر کنیم یک زبان رسمیه بین‌المللی دنیا، زبان انگلیسی حاکم شده به هر صورت. حالا چرا شده نمیشه راجع بهش صحبت کرد، وقتش اینجا نیست. من از نگاه ریشه‌ای‌تر به قضیه شاید اجازه بدید بپردازم. اشارات درستی داشتن دوستان، این موضوع راجع به بحث زبان در فلسفه تعلیم و تربیت مجموعه‌ای که آماده شد چند جا اومده، مثلا اصول 29 و 43 قانون اساسی و ماده 20 میثاق جهانی حقوق کودک، اصل 15 قانون اساسی بر برخورداری از آموزش زبان محلی و مادری در کنار زبان آموزش زبان فارسی تاکید داره، یه جای اینجوری خیلی قابل هستش. اصل 9 و بند 6، اصل 2 و بند 16، اصل 3 و اصل 11 قانون اساسی متحد و شکل بودن تربیت رسمی و عمومی رو امری عقلایی دونسته و اینکه باید کودکان یک آموزش های یکسانی رو ببینن. اصل در سند راهبردی هم همونجوری که اشاره داشتن بحث سند بیانیه ارزش ها به بحث تقویت گسترش زبان فارسی، ادبیات فارسی اشاره داره. راهکار 5 که اشاره داشتن، راهکار 5 هم هست، دو زبانه بودن با تاکید بر فرصت های آموزشی متنوع. من رو این اجازه بفرمایید یه اشاراتی داشته باشم خدمت شما.
آقا بحث دو زبانه بودن الان خارج از بحث ما هستش. ما بنان زبان دوم که از پایه زبان خارجی نه زبان دوم.
چه زبانی رو شما انتخاب بفرمایید به عنوان زبان دوم ما تو آموزش‌های رسمیمون، اون یک صحبتیه. اون یک همونطور که اشاره داشتن، هر زبانی با خودش یک فرهنگی رو انتقال میده و البته ما نیاز هم داریم به این بحث که این رو تقویت کنیم و تأکید کنیم. اینکه چه زبانی باشه همش در اختیار ما نیست، به هر صورت زبان انگلیسی هم جا افتاده. ما توی حوزه پژوهش هم به شدت نیاز داریم، بچه‌هامون بعضن علاقه مندن که در کشورهای دیگه برن این مباحث خودشون رو انتقال بدن. به حوزه تخصصی اون رشته های تک هم نیاز دارن که آموزش‌ها رو ببینن و البته ما توی این بخش ضعف داریم. بنابراین اینکه چه زبانی باشه، ما که خب راجع به اینکه بحثی نمیتونیم داشته باشیم، به اصطلاح زبان غالب زبان انگلیسیه. ولی اون چیزی که مهمتره، شاید اینو که باید زودتر شروع کنیم، اینه که حوزه زبان آموزی حوزه فرهنگ هست، حوزه گسترش مباحث ذهنی هم هست. من اگه بیام توی مباحث نوروساینس بخوام یه خود با هم صحبت بکنیم، میبینیم که تو این بخش ما چقدر باید کارهای مهمی رو انجام بدیم تو مباحث مغز و شناختی، که این زبان دوم چه تأثیری میتونه داشته باشه در زندگی و فرهنگ ما. بنابر این توی جنبندی که خدمت شما دارم اینه که ما راجع به زبان انگلیسی که خب به هر حال نمیتونیم بگیم حالا چرا و نه و اینا، ولی اینکه چرا زبان‌های دیگه، چه زبان‌هایی باشن، باید روش تاکید داشته باشه. مثلا زبان عربی زبان دین ما هست و اینکه حالا کجای کار هستیم خب ضعف‌های وجود داره. ما حدود 2 میلیارد نفر به زبان اردو دنیا صحبت می‌کنن، 1 میلیارد و نیم زبان چینی صحبت. این بعد مباحث مهمی که باید بهش پرداخته بشه که ما الان کجای کار هستیم. اون وقت با این نگاه من اینو خدمت شما عرض میکنم که تقویت زبان ادبیات فارسی در جای سند ما اومده و بهش توجه شده که تو همین بند ما بسیار مشکل داریم و این خوب انجام نشده و جای تأسف داره که من به شما عرض کنم که در یکی از سالها میانگین نمره ادبیات فارسی متوسطه ما زیر 10 بوده متاسفانه. اون وقت با این نگاه شما میخواید مثلا زبان دوم رو بهش تاکید بفرمایید، چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
آقای دشتی پور، ببینید اولا آقای دکتر تقدمی هم یک اشاره کردن که ما خیلی میشنویم که مثلا زبان با خودش بار فرهنگی خاص رو با خودش میاره، ولی ما داریم الان کشورهایی مثل مثلا هند و پاکستان که زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم هست، ولی واقعا فرهنگشون تقریبا میشه گفتش که دست نخورده هست و تونستن که اون فرهنگ خودشون هم حتی پویاتر به جهانیان معرفی کنن. یک سری فرصت هایی هم براشون ایجاد کردم، من خودم بودم اونجا. ببینید دانش آموز به محض اینکه تعطیل میشه توی بازارهای جهانی کار داره، یعنی مثلا حتی من خیلی ها رو دیدم که یک هفتم بیکار نبودم، بلافاصله میرفتن کشورهای مختلف و کار میکردن. یعنی میشه فکر میکنم که از نظر بار فرهنگی هم یک کاری کرد که به نفع باشه تا مثلا نگران باشیم. اونم همونطوری که آقای دکتر تقدمی هم اشاره کردن، به شرط این که ما از نظر فرهنگی خودمون خیلی قوی کنیم و فرهنگ خیلی پویایی رو داشته باشیم. در اون صورت زبان انگلیسی یا هر زبان خارجی دیگه یا زبان دومی دیگه میتونه اصلا به عنوان یک ابزار بسیار قدرتمند برای معرفی فرهنگ ما باشه. خب حالا ممنونم از این نکات. ببینید در مجموع اگر بخوایم آقای دکتر حسینی نمره زبان خارجی رو به دانش آموزان و آموزش پرورش ایران بدیم، شما چه نمره ای رو براش در نظر میگیرید؟
من با عذرخواهی از همکارای آموزش پرورشی باید نمره بسیار پایینی رو برای
چند مثلا
اجازه بدید من نمره ندم.
میدونید چرا؟ ما آموزش پرورشی ها به هر حال یک خصوصیتی که داریم به واسطه کاری خودمون سری نمره میدیم، هر کاری رو نمره
من
میدیم.
با ارفاق فکر میکنم نمره 10 12 رو باید به همکارانمون بدم، چون میدونید که بحث زبان آموزی رو اگر دانش آموزی خارج از در واقع آموزش پرورش رسمی زبان رو آموزش ندیده باشه، قابلیت مکالمه و گفتگو و حداقل این که بخواد کارش رو بندازه بعد از چند سال زبان آموختن نداره و قالب دانش آموزایی که میان این امکان رو دارن که مکالمه کنن، مطلبی رو بنویسن، یه مطلبی رو بخونن، کسانی هستن که در آموزش های آزاد و خارج از آموزش پرورش رسمی اومدن زبان رو یاد گرفتن. متاسفانه ما توی اون حوزه شاید نیازمند یک بازنگری هستیم، هم در حوزه مدرسان ما ضمن احترام فراوان بهشون، ولی خب قاعدتا نیازمند بازآموزی هستن و همینطور برنامه‌های درسیمون شاید اون چهار مهارت اصلی زبان آموزی که اصطلاحاً اگر بخوایم بگیم لیسنینگ، اسپیچینگ، ریدینگ، رایتینگ یا خواندن و نوشتن و شنیدن و صحبت کردن هست رو بهش به طور مساوی توجه نمی‌کنن. فارغ التحصیلان و خروجی‌های نظام آموزشی ما قابلیت مکالمه ندارن، لیسنینگشون رو کار نکردن، اگرچه که این تغییرات برنامه درسی که اتفاق افتاده انصافاً برنامه ها رو کمی بهتر کرده و واقعاً به نسبت برنامه
یعنی مثلا زبان هم وضعیتش بهتر شده نسبت به قبل،
یه مقدار بچه ها رو درگیر کرده. سال گذشته برای اولین بار، البته من حوزه تدریس زبان رو ندارم، اما خب علاقمندم به هر حال تو حوزه کلان آموزش پرورش ورودی رو سعی می‌کنم برای اصل علاقمندی خودم داشته باشم. امسال امتحان نهایی اومدن برای اولین بار لیسنینگ رو از بچه‌ها گرفتن، یعنی
خیلی خوبه،
ضبط کرد، پخش کردن یه صوتی رو و بعد بر اساس اون آزمون.
یعنی این ایراد بزرگی که توی آموزش زبان ایران بود که کتاب‌های ما و آموزش ما گرامر محور بود،
دقیقاً
یه مقدار کم رنگ‌تر بود.
دقیقاً اصطلاحاً بهش میگفتن، باز دوستان اونجا هستن، گرامر بیسد متد بوده یه جورایی، ولی الان تغییر کرده، بحثای محاوره‌ای و مکالمه‌ای یه مقدار داخلش تقویت شده. ولی نکته مهمتر، در کنار اون ما نیازمند معلمین بروزی هستیم، معلمینی که خودشون هم این علاقمندی رو داشته باشن، خودشون رو محدود به فقط موارد و مسائل کتاب نکنن و از طریق میتونیم این رو به عنوان یه پیشنهاد تر بکنیم، دوستانی که متخصص ترن تو حوزه حالا سازمان پژوهش و تصمیم گیرنده ها نظر بدن. ببینید ما وقتی یک گواهی رو میدیم، به طور مثال تو آزمون های بین المللی مثل آیلتس، مثلا تافل، این یه دوره اعتباری داره. بعد از دو سال اگر فرد نمره بسیار بالایی هم که گرفته باشه بخواد بره جایی گواهی رو ارائه کنه، دیگه اکسپایر شده، دیگه از بین رفته، مجدد باید بره یه آزمون بده و نمره جدید رو بیاره. ما چقدر از معلمین زبانمون ما این رو مطالبه میکنیم بعد از چند سال ما مهارت‌های زبانیشون رو مجدداً چک میکنیم، چقدر اینها رو به هر حال خود اونها نیازمنده بازآموزی هستن، نیازمنده این هستن که مهارت‌های زبانیشون رو به نوعی تقویت کنن که بتونن اون در واقع رویکردهای نوین، اون مهارت‌های جدید رو بتونن آموزش بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. آقای دکتر تقدمی، چقدر با صحبت‌های آقای دشتی پور و آقای حسینی موافق هستید؟
بیشتر کلام دوستان که 100% صحیح هست. من اجازه بدید از اون قسمت نمره دهیه شروع بکنم.
شما میخواید نمره بدید؟
تحول داریم. بله، نمره کیفی من میدم، بسیار ضعیف، حالا عدد نمیگم خدمتون، ضعیف از این لحاظ که در بیشتر مقالاتی که چه در سطح ملی چه در سطح بین المللی راجع به کیفیت آموزش مدرسه ای ما در واقع کار کرده، اذعان داشته و نتیجه گرفته که بله، ساختار خصوصی خیلی سبقت گرفته از مدرسه در آموزش.
یه سوال دیگه بپرسم، ادامه صحبتتون رو شما داشته باشید. نمره توصیفی دانشگاه و آموزش عالی رو چند میدی تو زبان؟
میخوام به همون هم اتفاقا این رو ربط بدم. ببینید، ما ورودی دانشگاهمون خروجی مدرسه است دیگه.
بله.
ورودی دانشگاه در زبان میگه بچه‌ای که خارج میشه باید اینترمدیت و به بالا باشه، یعنی متوسط به بالا باشه. و وقتی که کتابی میاد مثلا سازمانی مثل سمت محتوای ESP یا زبان عمومی طراحی میکنه برای بچه‌های دانشگاهی، تو ذهنشون سطح اینترمدیت هستش. طبیعتاً نمیاد بر اساس اون چه که در واقعیت اتفاق میفته، بر اساس سند قبلی میاد، میگه خروجی چون اونجا اینترمدیت بوده منم این رو کار میکنم. وقتی خروجی واقعی اینترمدیت نیست، پس اون محتوای دانشگاهی هم سطح دشواریش خانش نداره با سطح واقعی بچه ها، و این سیکل معیوب هی ادامه پیدا میکنه تا جایی که ما دانشجویان فراوانی داریم در سطح دکتری. اینها خب باید یک نمره زبانی رو ارائه بکنن. شما صحبت از آیلتس کردید، از تافل میتونیم صحبت بکنیم، از پی تی. اینها پیشکشمون PTE که بین المللی پیرسن تست آف انگلیش هستش،
تو دانشگاه ایران هم برای دکترا EPT هم هست.
بله. اون EPTه. بله.
درست.
عرض من اینه، دوستان چون اینها رو نمیتونن تأمین بکنن و نمره رو احراز بکنن، مجبور میشن رو بیارن به در واقع آزمونهای داخلی که آسونتره، البته که خب مقرون به صرفه هم، منطقش هم صحیحه، ولی اینجا هم مسئله پیدا میکنن. حتی اگر با خروجی اینترمدیت که آخر در واقع دبیرستان هستش این افراد واقعا سطحشون اون باشه، در مرحله دکتری یعنی اون چند سالی که تا دکتری میرسن حتی افزایشی به دانش و توانششون نداشته باشیم باید قبول بشن لازم.
از صحبت‌های شما میشه اینطوری نتیجه گرفت که شما به عنوان یک معلم نمره زبان آموزش پرورش مشخص شد، نمره زبان آموزی دانشگاه رو هم نیاز به تلاش بیشتر میدید؟
100%. بله
خیلی
بله.
ممنونم. خوبه آقای دکتر حسینی خورده فکر کنم دست دلبسترن دروازه رو دادن
همکارامونن.
آقای دشتی پور شما چند میدید؟
طبیعتا ما که نمیتونیم بیشتر از دوستان بگیم، حتما نمره ضعیفه مشخصه، ولی یه اشاره کنم خدمت استاد.
بله
شما آموزش زبان رو جدای از مباحث دیگر آموزش پرورش اگه ببینید شاید این درست نباشه. به نظرم هستش که اون چی که در زبان ما آموزش میدیم همین شرایط در دروس دیگه هم وجود داره، یعنی ما در وضعیت آموزش کشورمون همینه. شما نمیتونید
ولی آموزش کشورمون رو انصافا نباید خیلی ضعیف در نظر گرفت.
چرا همینطوره؟ ببینید
آخه بچه‌های ایران ببینید در سطح جهانی
ما المپیادهایی رو شما اشاره
اصلا کلا همه ایرانی ها هر موقعی که میرن خارج از کشور توی اون کرسی های دانشگاه ها توی محافل علمی واقعا سرآمدن. اینو ببینید متاسفانه خیلی جاها میان میچسبونن به این که ما ژنتیک مثلا بهره هوشی بالا داریم یا مثلا به هر حال هوشمند هستیم، در حالی که یک قسمتش به فرهنگ و آموزش پرورش و تا حدی هم آموزش عالی میشه نسبت داد.
ببینید این فرمان شما درسته، اولا جدا کنم این مباحث. ببینید ما شما میگید تیمز و پرز رو اجرا میکنید، درسته؟ اون رو که میگیرید این وضع ایران خیلی خرابه، پس کدومش رو بگیم؟ از اگر یا اینه یا اصلا اجرا نکنیم تیمز و پرز قبول نداریم.
خب توی المپیاد ها ما
اگه قبول داریم پس باید بگیم که آقا وضع عمومی آموزش پرورش شما شرایط خیلی خوبی نداره، اصلا نداره واقعا. اگه بگیم که نه توی تکخال ها مثل المپیاد ها مثل بچهای نخبگان و اینا، بله اینا هستن، اینا حالا نمیخوام وارد بحث بشم، ژنشونه، آموزش های ماست، خانواده شونه، محیط شونه، اینا رو بذاریم کنار، اینها نمیتونه نمایندگی کنه کل مباحث آموزش کشور رو. زبان هم بخشی از همین، یعنی ما تو ریاضیات هم همینیم، تو ادبیات هم همینیم، توی همه چی همین شکلی هست، زبان هم به همین صورت هست. من یه نکته دیگه خدمت شما میخوام عرض کنم، اینه که ما چرا توقعمون از زبان رو جور دیگه تعریف نمی کنیم؟ شما اشاره خوبی داشتید راجع به هند و پاکستان. خب من اونجا زندگی کردم، شما میدونید که من اونجا مدتی بودم با
بعد از شما من رفتم
اصلا میدونید که من با بدنه آموزشی اونجا آشنا هستم طبیعتا. اونها زبان انگلیسی واقعا بهش به چشم زبان دوم نگاه نمی کنن، عجین شده کاملا و شاید 20% فارسی حرف میزنن، ترکیبی از هم، ملغمه ای از هم، فارسی، اردو و انگلیسی، قاطی شدن همه این صحبت رو با هم. یک فرهنگ دیگه اتفاق افتاده، من نمیخوام بگم خوب و بده یا هر چی که بخوام بگم، نه این اینجوری وجود نداره، باهاشون عجین شده کاملا راحت هم با زبان انگلیسی. اون تو اون فضا تو اون محیط اتفاق افتاده، ولی تو محیط ما زبان فارسیه و بلکه بیشتر از این ما تو کشورمون حداقل 7-8 تا زبان خیلی جدی داریم غیر از زبان فارسی که لهجه نیستن، اینها اصلا از بستر متفاوتن. نه تو دنیا یه همچین چیزی شاید دوستان کمک کنن، تو کشورهای دیگه اینجوری هست. حالا مثلا ما میگیم تو انگلستان مثلا شمالیش با جنوبیش مثلا خود
لهجه هاشون فرق داره، ولی زبان
نه، اصلا از ریشه
زبان مادری در
واقع 7-8 تا زبان متفاوت تو ایران داریم. حالا فارسی هم روی این قضیه اومده. حالا زبان سری رو میخوایم اضافه کنیم که میخوام بگم اونجا که ما نیاز داریم، اگر شما بخواید برید کشور خارجی صحبت کنید، خب میرید آموزشگاه ها شرکت میکنید و انجام میدید. اون که نیاز ندارید، ما چرا به مردم هی زور میگیم که حتما باید تو باید اینسی حرف بزنید با این روال آموزشی که وجود داره؟ خب نمیتونه، نیاز نداره و میپره از ذهنش، این طریق طبیعی عادیه، همچه طریق عجیبی نیست. ما تو حوزه بقیه آموزش هم ببینید این الان آموزشگاه زبان خیلی مثلا معروف شدن تو این قضیه. خب مگه شما آموزشی های اس نمیارن از پایه اول ابتدایی؟ شما الان دارید دیگه توی تبلیغات داریم توی تلویزیون تا کنکور، الان کاملا یک نظام آموزشی بیرونی سایه خودش رو روی نظام آموزشی ما سایه‌اش خیلی جدی انداخته، به گونه که همون اول سال معلم فهرست میده.
خب دلیلش شاید این باشه که آقای دشتی پور چون آموزش پرورش این نیاز به حق اولیا و دانش آموزان رو مرتفع نمی‌کنه، اینا مجبور شدن از یک گروه دیگه کمک بگیرن.
من منظورم همینه، میگم که ما زبان انگلیسی رو جدا نکنیم از بقیه حوزه آموزش‌های دیگه، ریاضیمون، فارسیمون، علوممون، اونها هم همین گرفتاری رو دارن. به خاطر